بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. روز پنجشنبه یا جمعه، روز جمعه جناب آقای فضائلی مرحوم شد. یه فاتحه برایشون بخونیم تا یه نکته دربارهش عرض بکنم. جناب آقای فضائلی که این بحث دارم شرکت می کرد، شو فرزند آقای حبیب الله فضائلی که کاتب قرآن بود، قرآنی که انتشارات سروش چاپ کرده، خطاطش هم پدریشون بود. و شاید تنها کسی بود که از امام صله گرفته بود. حالا پدرش خودش کمالات زیادی داشت، ولی این آقای دکتر احمد فضائلی که توی شورای انقلاب فرهنگی هم بود، اولا بسیار بسیار آدم متدینی بود، یعنی اهل تهجد و نماز شب و گریه و خیلی آدم با معنویتی بود. ثانیاً از مبارزین از قبل از انقلاب بود، قبل از انقلاب جنوب لبنان با شهید شمران و اونها با اونها کار میکرد و بعدم خلاصه همون قبل از انقلاب توی این مبارزات مسلحانه علیه طاغوت و علیه شاه بود. بعد از انقلابم که همیشه توی جنگ و بعد از جنگ هم مسئولیت‌های خیلی بالایی داشت، ولی از همه مهمتر این تدین ایشون بود و اینکه هم این درسای حوزه رو خیلی خوب خونده بود، تخصص توی مدیریت آموزشی هم داشت، همین روش تدریس و روش کلاسداری و توی این موضوعات شاید حالا خیلی من خبر ندارم، ولی شاید نفر اول بود توی کشور تو مدیریت آموزشی. به هر حال آدم بسیار بزرگی بود و خیلی متدین. انشاءالله خداوندشون رو با اولیای خودش مشهور بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که اگر جزء مبیع را شرط در معامله قرار بدهند، مثلا فرض کنید یک گونی برنج را میفروشه به شرط اینکه 20 کیلو باشه، بعدم معلوم شد 10 کیلوه، که این وزن جزء مبیعه ولی جزء را شرط کردن، گفت که این را می فروشم به شرط این که 20 کیلو باشه. در این که مشتری خیاره تخلف شرط دارد تو این هیچ بحثی نیست. بحث درباره اینه که آیا مشتری میتونه ما به تفاوت قیمت رو بگیره یا خیر. این محل بحثه. شیخ انصاری فرموده که اولا مسئله چهار صورت داره. یه مرتبه مبیع متفق الاجزاء و یه مرتبه مختلف الاجزاء. یه مرتبه مثلا مثل برنج که متفق الاجزاء، یه مرتبه مثل زمین یا فرش یا ماشین که مختلف الاجزاء. و در هر دو صورت یه مرتبه معلوم میشه که مبیع ناقص بوده از اون مقداری که شرط کردند، یه مرتبه معلوم میشه که مبیع بیشتر از اون مقداری بوده که شرط کردند. صورت اول این که اگر مبیع متساوی الاجزاء یا متفق الاجزاء باشه مثل همون برنج و بعدم کشف خلاف بشه به این که کمتر بوده، همین یک گونی برنج رو فروخت به شرط این که 20 کیلو باشه، حالا معلوم شد 10 کیلوه. در این که مشتری خیار فسخ دارد هیچ اختلافی نیست. علتش هم روشنه دیگه، علتش خیار تبعوض صفقه است. و در این که مشتری میتونه همین مبیع را به همین قیمت برداره، اینم محل اختلاف نیست. یعنی بگه همین 10 کیلو رو به قیمت 20 کیلو برداره. اختلاف سر اینه که آیا مشتری میتونه همین 10 کیلو رو به نصف قیمت برداره یا خیر. عده زیادی گفتن که مشتری میتواند تقسیم بکنه ثمن را بر کل مبیع. مثلا مشتری بگه که اینو من خریدم به 200 تومن، الان 10 کیلوه، بنابراین به 100 تومن برش میدارم و 100 تومن دیگه رو پس بگیره. یه عده گفتن جایزه، یه عده گفتن جایزه نیست. اون چی که محل بحث اینه، شیخ انصاری فرموده که دلیل بر این که اینجا جایزه است عرش بگیره. البته حالا این اصطلاح عرش خیلی خوب نیه، ولی حالا مشتری میتواند مبیع و برداره به سهم خودش از ثمن، یعنی اون اضافه پولو پس بگیره. دو تا دلیل شیخ انصاری آورده. دلیل اول اینه که فرموده اون روایتی که جلسه قبلی خوندیم، روایت عمر ابن حنظله، اون روایت دلالت میکند بر این که جایز است در مختلف الاجزاء تقسیم ثمن بشود، نه مختلف الاجزاء چون تو زمین بود، بچون در مختلف الاجزاء تقسیم سمن جایز است، پس به طریق اولا در متساوی الاجزاء هم جایزه. این دلیل اول شیخ. دلیل دومی هم که آورده، دلیل دومی را که شیخ آورده اینه که می‌فرماید اون قاعده معروف که می‌گوید سمن بر شرط تقسیم نمی‌شود، اون قاعده کلی نیست، همه جا نیست. در ما نحن فیه اون قاعده جاری نمیشه. به عبارت دیگر امر دائر است بین این که ما جانب قید بودن را مقدم کنیم، این قیدی که شیخ می‌فرماید یعنی شرط، جانب قید را مقدم کنیم یا جانب جزء را، و با توجه به این که منشأ انتزاع شرط همون جزئه، بنابراین این شرط در اصل جزء بوده و سمن بر جزء تقسیم می شود. این تا اینجا فرمایش شیخ بر این که جایز است سمن را تقسیم بکنیم و اضافه سمن را هم پس بگیریم. حالا در اینجا یه دو تا نکته من عرض بکنم. تصور منم اینه که جایز نیست اینجا جزء سمن را بگیریم. اون دو نکته اینه که این مسئله خیلی اتفاق میفته. کسی میره چیزی را بخره، بایع خبر میده به کیل یا وزن مبیع. مثلا خیلی مواقع هست میوه ای را یا سیب زمینی را توی پاکت گذاشتن، پاکت پاکت، بعدم میگه هر پاکتی 10 کیلو به این قیمت میفروشه. بعد شما میخرید، بعد وزن میکنید، معلوم میشه که این مقدار نبوده، کمتره. اینجا مشتری خیار فسخ داره، این که شکی نیست، ولی آیا مشتری میتونه بیاد بگه شما گفتی که این 10 کیلو سیب زمینیه در حالی که این 8 کیلوه؟ 1/5 پول اضافه ای را که دادم میخوام پس بگیرم. به عبارت دیگه معلوم شد بایع در این که خبر داده به وزن مبیع، خبر بایع دروغ بوده. حالا چه این که کلک زده باشه چه کلک نزده باشه، اونش دیگه تفاوتی نمی کنه. یه مرتبه مبیع کلیه، کلی خرید و فروش شده، یعنی آقا رفته گفته 10 کیلو سیب زمینی بده، نگفته این پاکت چقدر. اینجا که روشنه، اینجا مشتری خیار فسخ ندارد، پولی هم نمیتونه بگیره، فقط باید بگی که من 10 کیلو سیب زمینی خریدم، این 8 کیلو 2 کیلو دیگه باید بدی. اما اگر که مشتری به صورت شخصی خرید، یعنی گفت که این پاکت سیب زمینی را به این مقدار میخرم، اینجا الان بیع بر این عین خارجی واقع شده، معامله روی این عین واقع شده و این عین را با اون پول معامله کردند. فقط بایع یا مشتری در ضمن معامله گفته بوده این 10 کیلوه، در حالی که 10 کیلو نیست. معامله بین عین ثمن و عین شخصی مبیع بوده. اگر بخواد اضافه بگیره، روی اون اضافه اصلا عقدی انجام نشده، بله زا حق نداره 2 کیلوی دیگه سیب زمینی بگیره. اگرم بخواهد پول پس بگیره، کل ثمن در برابر این مبیع بوده، نه اینکه کل ثمن در برابر 10 کیلویی که 10 کیلو اصلا وجود خارجی ندارد. 10 کیلو معدومه، اونی که موجوده همین 8 کیلوه و ثمنم در برابر این 8 کیلو بوده. مشتری یا باید همین 8 کیلو رو به همین قیمت برداره یا فسخ کنه. اضافه معدومه. اصلا وجود نداشت، نه اینکه وجود داشت بایع معدومش کرد. خب بلدی برای چی پرداخت کنه؟ برای چی باشه خوده کرده باشه مشتری فسخ کنه؟ نه فسخو گفتم میتونه، فسخو گفتم میتونه، عرش گفتم نمیتونه بگیره. اون چی که موجود خارجیه این بستگی 8 کیلویه. ثمن هم در برابر این 8 کیلو قرار گرفته، نه در برابر 10 کیلویی که اصلا وجود خارجی ندارد. بنابراین تو این صورت که عرض کردم مشتری حق عرش نداره، حق این رو هم نداره که تبدیل بکنه یا این که بخواهد اضافه مبیعو بگیره. این مال صورت اول. و اما صورت دوم، صورت دوم این بود که مختلف. بله نه فرق نمیکنه، چه این که بگوید اگر بگوید که این 8 کیلو که خودی اصلا هیچ اصلا بحثی نداره، اگر بگوید این را میفروشم به این مقدار، اینم که هیچ بحثی نداره. آره نه اون بله نه این اشکال نداره، درست. فقط اشکال اینجاست که بگه این پاکت 10 کیلوه و به این قیمت میفروشم. خب و اما صورت دوم، نه اینجا توافق فایده نداره، توافق فایده نداره دوم، به خاطر اینکه این معامله که روش توافق معاملی شده بود حکمش اینه، میتونن اینو فسخ بکنن یه معامله جدید منعقد بکنن، اون عیبی نداره. و اما صورت مختلف الاجزاء، یعنی همون جایی که مثلا یک زمینی رو معامله کردن بعد معلوم شد زمین کم بود، اینجا اگر ما بخوایم طبق قاعده بحث بکنیم، قاعده همینه که گفتیم، قاعده اینه که مشتری خیار فسخ دارد، میتونه بگه من 100 متر زمین خریدم این 50 متر، خیار فسخ داره، تبعوض صفقه. می تواندم مشتری همین را به همین قیمت برداره، اینم بحثی نیست. اون چه که محل بحث دو چیزه، یکی این که بایع بگه من زمینی کنار این زمین دارم از اون به شما میدم، صورت دومم اینه که بگه این زمین را به سهم خودش از قیمت برمی‌دارن. این دو صورت. روایت مقبوله عمر ابن حنزله که جلسه قبلی سندش رو توضیح دادم، این روایت می‌فرماید که بایع میتونه از زمینی که اطراف این زمین دارد ما به تفاوت رو بدهد. عده زیادی هم گفتن که این روایت خلاف قاعده است، به خاطر اینکه زمین بغلی مورد معامله نیست و چیزی که مورد معامله نبوده بایع و مشتری هر دو هم راضی باشند شرعا جایز نیست. بعضی ها هم گفتن که این روایت یه مطلب خلاف قاعده ای دارد، اونی که خلاف قاعده است میگذاریم کنار، بقیه ی روایت رو میپذیریم. اولا اینجا اینو توضیح بده، امروز زمین رو وقتی میخوان معامله کنن دو جوره. یه مرتبه میگن این زمین هر متری چقدر، یه مرتبه میگوین کل این زمین به این قیمت، نمیگن متری چقدر. مثلا میگن این زمین 1000 متره به این قیمت، اما نه اینکه متری اینقدر. محل بحث ما این دومیه نه اولی، یعنی اون جایی که میگوید زمین متری چقدر، بعدم میگه این زمین 1000 متره، معلوم شد 1000 متر نبوده، این از بحث ما خارجه ها. بحث ما اینه که یه زمینی رو میفروشن میگه کل این زمین 1000 متر به این قیمت، بعدم معلوم شد 1000 متر نبوده. و زمین هم معمولا مختلف الاجزائه، یعنی این متر این طرف با متر اون طرف قیمتش متفاوته، یکیش کنار خیابونه یکی کنار خیابون نیست، یا مثلا فرسون یک جا پستی بلندی داره یک جا آب برش سوار میشه یک جا آب برش سوار نمیشه، زمین مختلف الاجزائه. اینجا باز همه اتفاق دارن برای این که خیار فسخ هست، ولی تبعیض سمن مورد اختلافه. نه حال فرض اونجایی که شکل ظاهر مختلفه که روشنه، ولی اونجایی که شکل ظاهر متحده اما در این حال قیمت مختلفه، مثلا فرض کنید همین فرش، فرش همش فرشه اما کنارش با وسطش قیمتش متفاوته، اگر یه عیبی هم داشته باشه، عیب در کنارش باشه یا عیب وسطش باشه، قیمتش متفاوته. قیمت بله. خب بله بله، بین خلاف قاعده بودن این روایت چند چیزه. اولا اینکه روایت می‌فرماید که اگر بایع کنار این زمین زمین دیگری دارد به مشتری بدهد و بیع لازمه. این همش خلاف قاعده است. اولا بیع لازم نیست، بیع جایزه، در حالی که این حدیث فرموده بیع لازمه. این یه خلاف قاعده. خلاف قاعده دوم اینه که زمین بغلی که مورد معامله نبوده، امام فرموده همون زمین را بدهد. یعنی یه چیزی که مورد معامله نیست، امام اون را فرموده مورد معامله هست. اینم خلاف قاعده دوم. خلاف قاعده سوم اینه که فرموده مشتری خیار فسخ نداره، با اینکه مسلم مشتری خیار فسخ دارد. به هر حال این جور چیزا تو این روایت خلاف قاعده. شیخ انصاری فرموده که نه هیچ مشکل نداره. بله من که قبلا عرض کرده بودم تبعیض در حجیت حتی مشکل تر از اینش هم عیبی نداره. اگر یه حدیثی دو سطر داره، سطر اولش یه مطلب، سطر دومش یه مطلب دیگه و یکیش خلاف قاعده است، خب عیبی نداره یکیشو بپذیریم یکیشو نپذیریم. بلکه اگر یک حدیث با یک عبارت دو تا مطلب رو بگوید، اینجا هم تبعیض در حجیت درسته. یعنی میشه یکیشو بپذیریم یکیشو نپذیریم، ولو اینکه یک عبارت باشه، اینم جایزه ها. خب شیخ انصاری اینجا فرموده که با توجه به این که شرط منشأ انتزاعش جزئه، یعنی شرط از جزء انتزاع می شود، و سمن بر جزء تقسیم می شود، بنابراین در ما نحنفی سمن بر شرط تقسیم می شود و جایزه که مشتری یه مقداری از سمن را پس بگیره. این عبارت شیخ خیلی مختصر در یه نیم سطر اینا فرموده، ولی این جمله را اصلا من نفهمیدم یعنی چی که شیخ می فرماید که منشأ انتزاع شرط جزه، یعنی شرط رو از جزء میگیرند. خب اینه که نمیه، نه عبارت اینه منشأ انتزاع شرط جزء است. ببینید مثلا فرض کنید تو نماز وضو یا طهارت شرط نمازه، رکوع و سجودم جزءند. معنا نداره که ما بگوییم شرط از جزء انتزاع میشه. بله میتونیم بگوییم هر شرطی برگشت میکند به اینکه خودش جزء باشه. این حرفو میشه گفتا، اما نمیشود بگیم که از جزء شرطیت انتزاع میشه. خب الان تو مان هنوفی هم نمیشه. اون همین که این حاج آقای عامری فرمود، عرض کردم که وقتی میگه این گونی برنج 20 کیلوه، اصلا 20 کیلویی وجود خارجی ندارد، یعنی این جزء وجود نداره از چیزی که معدومه که من نمیتونم شرط انتزاع بکنم. اون چیزی که از اینه که این گونیه به این 10 کیلوه. ببینید شرح منظومه حاجی سبزواری اینطوری میفرمودا: بل حصت الکل مقیدن یجی تقیدن جز و قیدن خارجی. معنای این شعر اینه ها که کسی که داره وضو میگیره نماز نمیخونه. آدم وضو گیرنده رو بهش نمیگن مصلی. وضو گیرنده بیرون از نمازه، اما موقعی که وای میسه به نماز، این نماز مقید است و مشروط است به اون کاری که قبلا انجام داده که وضو باشه. به عبارت دیگر وضو بیرون از نمازه، ولی تقید و ارتباط یا پیوند نماز با وضو جزء نمازه. طهارت جزء نمازه، اما وضو بیرون از نمازه. باز به زبان دیگر یه مرتبه جزء یک شیء خارجیه، یه مرتبه جزء یک شیء غیر مادیه، یه شیء معنویه. اگر جزء شیء معنوی بود به این میگویه شرط. این درسته. بله. خب اگر اون باشه باید بگی که جز، نه این که بگه منشأ انتزاع، باید بگوی شرط همون جزه، اما اینجا فرموده منشأ انتزاعش. ببین مثلا جز اینه که میگه مثلا این کتاب را به اون کتاب، این کتاب و این کیف را، این را فروختم، میگه یه شیء خارجیه. یه مرتبه شرط یک امر معنوی است. امر معنوی مثل این که میگه این کیف را فروختم به 100 تومن. این الان معناش اینه ها، به شرط این که شما 100 تومن را هم بپردازی بدی. این شرط الان یک امر معنویه، یعنی الان یک امر محسوس مادی نیست. امر محسوس کیف بود و اون پول، اما اینکه پول را بدهی یا کیف را تحویل بگیری، اینا یک امور معنویه یا امور غیر مادی، اینو میگن شرط. که شما باید این عبادت رو خودتون انجام بدین، این از چی انتزاع شده؟ این از هیچ جزی انتزاع نشده. خود نیتم هم تو جزی نداریم. نه خیر، نه نیست. نه حالا اینو تو بحث عبادات قبلا من اینو عرض کرده بودم که نیت جزء عبادت نیست. قصد قربت جزء عبادت هست، اما نیت جزء عبادت نیست. حالا این تو بحث عبادات. خب نکته دیگر اینه که این جایی که زمینی را می فروشه، یعنی مختلف الاجزاء را می فروشد به یه قیمتی و بعدم این زمین کم بود، ناقص بود. مشکل بزرگ اینه که الان اگر بخواد عرش بگیره یا بخواد جزئی از سمن رو پس بگیره چقدر باید بگیره و راه کشفش چیه. فرض کنید گفت این زمین 1000 متره به 1,000,000 تومان میفروشم، بعدم معلوم شد که این زمین 500 متره، نصفش کمه. اینجا الان این زمین رو به چه قیمتی مشتری باید برداره؟ اگر طبق حرف شیخ بخوایم عمل کنیم، زمینی را به شرط اینکه 1,000 متر باشه فروخ به 1,000,000 تومان، حالا 500 متر بود. فرضم اینه که زمین مختلف الاجزائه، آیا میشه بگیم که خب این زمین رو برداره به نصف قیمت؟ که قطعا باطله، این که شکلی، چون فرض اینه که مختلف الاجزائه. یعنی اینجور نیست که مثلا میگیم هر متری به چقدر دیگه، درسته؟ چون مختلف الاجزائه دیگه. مثل اینکه حالا یه ماشین رو فروخ موتور نداره، میشه بگیم که قیمت موتور با قیمت صندوق عقب یه قیمته؟ این که مختلف الاجزائه. بله بله بله، بله. ایشون میفرمای خواهم اونجور که تو خیار ابن میگفتیم، تو خیار ابن میگفتیم که این را فرض میکنیم اگر صحیح بود چقدر بود، حالا که معیوب چقدر قیمت میکنیم، ما به تفاوت را به نسبت میگیریم. این تو خیار ابن درست، اما تو ما نحنفی نمیشه اینه بگوییم. تو ما نحنفی اینه که یه زمینی داریم که موجود خارجیه، این همین 500 متر. اون زمینی هم که مورد معامله بود 1,000 متریه که وجود خارجی ندارد، معدومه. من الان معدوم را چجوری قیمت کنم و بگم این به اون نسبتش چقدره؟ اصلا وجود خارجی نداره. بله؟ خب بله، نقص. نمیتونم که بگویم این 500 متر اگر 1,000 متر بود چقدر میارزید، که اینه که نمیشه بگید، چون فرض اینه که مختلف الاجزائه. شاید همون 500 متر را 1 متر بیشتر اگر بغلش بود، همون اون 1 متر قیمتش از این 500 متر هم بیشتر بود. مثلا میشد کنار خیابون، کنار خیابون میشد قیمت این خیلی بیشتر میشد. نمیشه بگم همین 500 متر اگر 2 برابر بود چقدر میارزید، چون فرض اینه که مختلف الاجزائه. شاید اگر که اون بود قیمت این 10 برابر میشد، نه 2 برابر. و حالا که نیست قیمتش مثلا چقدر. به عبارت دیگه نتیجه اینه که اصلا اینجا بگید معامله باطله. چرا باطله؟ به خاطر اینکه معامله بر چیزی شده که قیمت واقعیش اصلا امکان نداره معلوم بشه. نه تنها هنگام معامله قیمت معلوم نبوده، بعدن هم نمیشود قیمت رو معلوم کرد. هر وقتم که قیمت مجهول باشه بی باطله. بنابراین در مانحنفی باید بگوییم اونجایی که مبیع مختلف الاجزاء است، اگر معلوم شد مبیع کمتر از مقدار شرط شده است، بی میگیم باطله. اگر نص خاصی داشتیم بر این که بی صحیح میپذیریم و اینجور نصی هم نداریم. روایت عمر ابن حنظله را هم باید توجیهش کرد. توجیه روایت اینه که بعضی مواقع زمین متساوی اجزاه، بعضی مواقع اگر یک زمینی متساوی اجزا بود و بیعم کلی بود، اینجا هم بیع صحیحه، هم بایع میتونه نقص را از زمین بغلی جبران بکنه. یعنی این توجیه روی روایت بگوییم، در سایر موارد بگیم بی باطل. و سلام الان بازار اینطوری ها. در قدیم اگر کوزه ای را می ساختند یا قوری را می ساختند، قوری همیشه قیمی بود نه مثلی، چون با دست می ساختند. الان که اینا را مثلا کارخونه درست میکنه، اینا را میشه بگویی مثلیه دیگه، قیمی نیست. در قدیم هم که بلدوزر و مثلا این چیزا نبود، زمین پستی و بلندی داشت، ولی در قدیم میگفتیم که زمین قیمی است نه مثلی. و الان به خاطر اینکه زمین ها رو با بلدوزر میشه مسطح کرد، میشود بگوی زمین مثلیه، معمولا مثلیه. یه غیر معمول هم داره دا، مثلا زمینی که کنار خیابون باشه، کنار مسجد باشه، اینا غیر معمولش. بله بله بله، یعنی الان با این شرایط اشکال نداره.